بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در پایان جلسه قبل اشاره شد به نظریه‌ای که برخی از دانشمندان و عالمان مسیحی برای جمع بین این دو مقوله، یعنی دخالت مشیت و اراده الهی در حوادث عالم از یک سو و نقش جبری و قطعی علل و عوامل طبیعی در حوادث طبیعی از سوی دیگر، برای جمع بین این دو مقوله که به ظاهر ناسازگار به نظر می رسند از موضع علم خواستند علم جدید استفاده کنند، بر اساس نظریه‌ای که در فیزیک جدید مطرح شده است به نام اصل عدم تعین یا اصل عدم قطعیت. در مقابل اونچه که در فیزیک کلاسیک به رسمیت شناخته شده به نام اصل موجبیت و قطعیت یا دترمینیسم، بر اساس محاسبه های فیزیک نیوتونی یا فیزیک کلاسیک، جهان بر اساس یک سلسله، جهان طبیعت بر اساس یک سلسله قواعد قطعی عمل می کند. کار و کردار جهان طبیعت مبتنی بر قانون دترمینیسم یا قانون قطعیت و موجبیت است، به گونه ای که اگر علم انسان علم کافی و جامعی باشد نسبت به وضعیت حال، بتواند دقیقاً اون چرا که بر عالم طبیعت حاکم است بشناسد، قطعاً میتواند آینده را نسبت به حوادث پیش بینی کند بر اساس این قاعده و اصل موجبیت. اگر نتواند در مواردی چنین پیش بینی بکند، ناشی از نارسایی و جهل انسان به وضعیت کنونی عالم طبیعت است. این یک اصل پذیرفته شده علمی در فیزیک کلاسیک یا فیزیک نیوتونی است. اما در قرن بیستم، اوایل قرن بیستم، عده‌ای از دانشمندان فیزیکدانان در محاسباتشون و مطالعاتشون نسبت به اتم و دنیای اتم، وضع الکترون ها نسبت به هسته اتم، به این نتیجه رسیدن که قانون قطعیت و قانون موجبیت، یعنی همون جبر علی و معلولی، اینجا حاکم نیست و وضع آینده را نمیتوان درباره الکترون ها که چه جایگاهی دارند، چه وضعی دارند یا سرعتشون در زمان بعد چگونه است، گفتن که این قابل پیش بینی نیست، قابل مهار نیست. صرفا ما یک احتمالاتی می توانیم بدهیم. ولذا به نام اصل عدم قطعیت یا اصل عدم تعین این در فیزیک مطرح شد و البته درباره کم و کیف یا چند و چون آن و تفسیر آن نظریه های مختلفی مطرح شده که در جزوه‌ای که خدمتون دادیم با استفاده از کتاب علم و دین یان باربور و بعضی کتاب های دیگر مثل کتاب جهانبینی علمی آقای برتران راسل توضیحات گویایی آمده. من مجدداً این قسمت را مطالعه کردم. البته جناب آقای دکتر گلشنی کتابی دارند در همین موضوع، نه فقط این موضوع، دیدگاه های فلسفی فیزیک دانان جدید کتابی است که ایشون خودشون رشتهشون فیزیک هست، نظریه هایی را که یعنی بحث های فلسفی را که فیزیک دانان عصر جدید یعنی قرن بیستم مطرح کرده اند، اینها را در این کتاب نقل کرده، توضیح داده. یک فصلش به همین مسئله اختصاص پیدا کرده، اصل عدم قطعیت یا عدم یقین، ایشون عنوان فصل را با این تعبیر انتخاب کردن، اصل عدم قطعیت یا عدم یقین. حالا در این کتاب آقای یان باربور و جاهای دیگر اصل عدم قطعیت یا عدم تعین این مطرح شده. خب ایشان به صورت فنی با اصطلاحات علمی این نظریه ها را مطرح کرده، قابل استفاده است. البته حالا برای ما که متخصص تخصصمون فیزیک نیست، بعضی ها شاید نامفهوم باشه، اما روی هم رفته قابل فهمه. اون چی که در جزوه ما نقل کردیم از این کتابایی که عرض کردم نسبت به اون چی که در کتاب جناب آقای دکتر گلشنی آمده فهمش راحت تره، اون ثقیل تر و سنگین تره. حالا من یه مقدار عبارت های همین جزوه را با اجازه شما بحثش رو یادآوری میکنیم که ذهن شریفتون باشه. صفحه 111 فیزیک جدید و اصل عدم تعین. این نکته را عرض کنم که این بحث علمی فیزیکی دو بهره برداری ازش در الهیات شده، یکی درباره همین بحث ما که چگونگی تأثیر مشیت خدای متعال در عالم طبیعت، و یکی هم درباره اختیار انسان، اونی که در جزوه بنده متعرض شدم همون بحث دومه. اما این قسمت اول بحث که علمی است فرق نمی کنه دیگه، این مشترک بین هر دو مسئله. صفحه 111 فیزیک جدید و اصل عدم تعین. بعد از یک مقدمه کوتاهی که در این صفحه 111 آمده، در 112 این عبارت به کار رفته است: در سال 1913 میلادی بور مدل اتمی معروفش را پیش نهاد. در مدل اتمی او، یعنی در وضع اتم، که اتم که در واقع اجسام بزرگ از اتم ها تشکیل شده اند، عالم بزرگ، عالم طبیعت، حالا خود اتم ها چه وضعی دارند؟ در مدل اتمی او یک هسته سنگین وجود داشت که در اطراف آن الکترون ها می گردند و در این گردش فقط از مدارهایی که انرژی تکه تکه یا کوانتایی دارند می گذرند. نظریه کوانتوم می تواند به جای ارزش های دقیق پیشبینی ها فقط احتمالات را بدهد، یعنی ولی میزان عدم قطعیت حاصله خیلی تفاوت و نوسان دارد، یعنی حتی این احتمال هم یک سیر یکسانی را نداره، احتمالات هم جابجا میشه، درجهش میزانش مثلا 50%، 60%، 10%، اینطور نیست که حالا همواره بشود پیش بینی کرد که احتمال در 50% مثلا، نه، ممکن است یک وقت 50% باشه و 60% بشه، اینم خودش یکسان نیست. اولا قطعی نیست احتمال رخ داده بعدی، ثانیا اون احتمال هم نوسان داره، اون احتمال هم ثابت نیست. ولی میزان عدم قطعیت حاصله خیلی تفاوت و نوسان دارد. بر طبق اصول موضوعه نظریه کوانتوم میتوان گفت و در تجربه هم ثابت شده است که هر زوج متغیر خاصی به نحو مخصوصی به همدیگر بستگی دارند. هرچه دقیق تر یکی از مقادیر دانسته شود، مقدار دیگر با دقت کمتری پیش بینی میپذیرد. به عنوان مثال، هرچه وضع یک الکترون در یک آرایش آزمایشی دقیق تر اندازه گیری شود، میزان عدم قطعیت هر گونه پیش بینی از سرعت آن افزایش می‌یابد. یعنی نسبت بین سرعت و وضع که الکترون وضعش کجاست، سرعتش چه مقدار است، این دوتا هر کدام را که شما دقیق تر حساب کنی اون دیگری از دستت میره. هرچه بکوشی که وضع الکترون را در مرحله بعد پیش بینی کنی، از سرعتش نمیفهمی که چطور میشه تغییر جهت و سرعتش. اگر متمرکز بشوی در اینکه سرعتش را دقیق بتوانی پیش بینی کنی، از وضعش و جایگاهش، موقعیتش از دستت میره. یعنی اینا با هم قابل کنترل نیستن، قابل مهار نیستن این دوتا. عبارت رو ببینید یه بار دیگه میخوانم. به عنوان مثال، هرچه وضع یک الکترون در یک آرایش آزمایشی دقیق تر اندازه گیری شود، یعنی این رو شما با دقت بیشتری وضعش رو معین بکنید، میزان عدم قطعیت هر گونه پیش بینی از سرعت آن افزایش می‌یابد. عدم قطعیتش افزایش می‌یابد. چه چیز افزایش می‌یابد نسبت به سرعت؟ عدم قطعیت، یعنی نمیتونیم قطعی نظر بدهیم، قابل پیش بینی قطعی نیست. و این همان اصل عدم قطعیت یا اصل عدم تعین هایزنبرگ است. حالا چون یکی از شخصیت های مطرح در این حوزه آقای هایزنبرگ فیزیکدانه، که حالا بعدم عرض میکنیم ایشون دیدگاهش در تفسیر این پدیده چیست، این به نام ایشون مطرح شده، گرچه قبل از او هم مطرح کرده بودن، ولی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ. حالا وجهش این است که آقای هایزنبرگ معتقد است که این عدم قطعیت واقعی است. دیگران مثل اینشتین معتقد به این نیستند. عرض میکنیم اونها این رو واقعی نمیدانند که یک قاعده ای باشه، یعنی یک بی قاعدگی در طبیعت باشه، در جهان باشه. نه، اونا معتقدند که این ناشی از جهل و نارسایی ابزار و علم ماست. حالا از این را در ادامه عرض میکنم. حاصل اصل عدم تعین، این بند را هم 3-4 سطر میخوانم، حاصل این که نقل کردیم از کتاب علم الدین بود، علم الدین صفحه 312-315 در جزوه البته هست، متن باشه ملاحظه کنید. مطالعه کردید یا نه؟ پیش مطالعه کردید یا نکردید؟ قاعدتا میباید پیش مطالعه میکردید، چون بحثم سنگین و به حال علمیه. من چندین بار این را خوندم. حاصل اصل عدم تعین که در سال 1927 توسط هایزنبرگ به حوزه فیزیک عرضه شد، یعنی قبل از ایشان طرح شده بود اما به صورت یک نظریه رسمی و قطعی توسط این آقا مطرح شد، این است حاصلش. چیست حاصلش؟ این است که در آن واحد هم موقعیت مکانی، وضع در عبارت قبلی چه بود؟ وضع یعنی موقعیت مکان، و هم سرعت یک ذره، مثلا الکترون، سرعت یک ذره را به دقت نمیتوان تعیین کرد، چون در سنجش هر کدام از اونها وجود مقداری اشتباه غیر قابل احتراز وجود مقداری اشتباه غیر قابل احتراز است. پس این نمیتوان دوتا را با هم دیگر همزمان دقیق بررسی کرد. به طوری که حاصل ضرب این دو اشتباه همیشه مقدار ثابتی است. یعنی چه؟ یعنی هر قدر که در تبیین یکی از آنها بیشتر دقت شود، به همان اندازه از دقت دیگری کاسته خواهد شد. اینجوریه، این متضادن. توجه می‌فرمایید؟ دو زوج متضاد هستند. هر چقدر این را دقتش را بیشتر بکنی، از دقت او کاسته خواهد شد. اگر بینابین بگیری، دقت هر دو هم بینابین خواهد شد. یعنی حاصل ضربش ثابته. اگر 90% دقت این بشود، اون میشه 10%. توجه کردی؟ اگر نه، هر دو در حد 50 باشه، اونم میشه 50. اگر این شد 60، اون میشه 40. اگر اون شد 60، این میشه 40. یعنی این حاصل ضربشون دیگه تغییر نمیکنه. دقت هر چی اینجا بیشتر بشه، اونجا کمتر میشه و بالعکس. این رو از کتاب، حالا همین بحث همینه که این چه بازتابی و چه پیامدی داره. آیا نقض قانون علیت است، یا نقض قانون جبر علی و معلولیه، یا نقض قانون سنخیت؟ سه تا مطلب است: اصل علیت، جبر علیت و معلولیت، سنخیت علی و معلولی. کدوم یکی از اینها را این ممکن است که خطی؟ یا هیچ کدام اصلا کاری به اینا نداره، ریشه در ناآگاهی و جهل انسان داره. این حالا بحث بعد. این رو از کتاب جهانبینی علمی آقای برتران راسل نقل کردم، که کتاب خوبی هم هست، یعنی در حوزه این مباحث و معرفت شناسی و اینکه علم طبیعی یک علم نارسایی هست و انسان هیچگاه نمیتونه به یقین برسد. این کتاب بحثای خیلی خوبی داره، کتاب جهانبینی علمی. خدا رحمت کنه امام شهید مطهری، در آثارشون این کتاب را توصیه کردن، خوب مطالعهش کرد. خب بس این شد اصل عدم تعین یا اصل عدم قطعیت، که مربوط به دنیای اتمه، البته نه بیرون اتم. یعنی همچنان از نظر فیزیک قانون موجبیت یا دترمینیسم، اصل جبر علی و معلولی، در دنیای بزرگ مثلا در فلکیات، در طبیعیات مربوط به اجسام، حرکت اجسام، اینا حاکمه. یعنی این نظریه با اونا تعارض نداره. سخن در کجا؟ سخن در دنیای کوچک اتم هست. آیا اونجا هم قانون علیت و جبر علی و معدولی حاکمه یا نه؟ حالا فعلا این اصل رو اینا مطرح کردن به نام اصل عدم تعین، عدم قطعیت، مقابل اون اصل موجبیت یا دترمینیسم. خب حالا این سوال مطرح می شود که آیا واقعا در عالم اتم اصل قطعیت و موجبیت، یعنی جبر علی و معلولی، حاکم نیست، وجود ندارد؟ اگر پس میشه استثناء، اگر اینطور باشه، یعنی اصل علیت، مخصوصا اصل جبر علی و معلولی، قطعیتش، چون اصل علیت اجمالا به معنای این که هناک مؤثرون، هناک تأثیرون، متأثرون، این مقدار که بالاخره هست دیگه، تأثیر تأثیری هست اجمالا بین الکترون ها و دنیای اتم، هم این یک تأثیر تأثیری هست اجمالا. این اصل علیت به این معناها که یک نوع مؤثرون ما، تأثیرون ما، این رو منکر نیست، مؤثری بالاخره هست. اینجور نیست که حادثه بلا علتن رخ بده، نه، نمیگن حادثه اصلا علت نداره، یعنی سبب نداره. اما زمیمه کنیم به سببیت به معنای یک روال قطعی، یک نسبت ضروری، که این الف، حالا به قول آقایون پی و کیو، الف یا ب، اگر چنانچه این مثلا پی الف آمد، ما دیگه میتونیم بگیم بعدش ب هست. اما بگیم نه، حالا الف که آمد، اما ب، اما جیم، اما دال، اما بقیه، اینجوریه. اگر قطعیت باشه، وقتی که الف محقق شد، نسبت بین الف و ب نسبت چیه؟ نسبت علیته. بله، نسبت علیته، یعنی سبب اون از این تأثیر میپذیره، اون مسبب. آیا حالا اینطوریه که هازا سببون و لهو مسببون معینون و قطعیون که هو ب؟ اینجوریه. یا نه سبب مایی هست، سببیت مایی هست، یعنی الف که محقق شد بله یک نسبتی دارد، این نسبتش اما الی ب اما الی جیم اما الی دال و هاکذا، اون نسبت هست البته بخیر از مجموعه این احتمالات دیگه خارج نیست، اما یکیش معین نیست. آیا اینطوره در دنیای اتم، اینطوره در وضعیت الکترون ها که واقعا یک نسبت قطعی بین دو پدیده نیستش؟ اینجا مطمئنیم مثلا در این عالم بزرگ که فرض کنید که فلان مقدار، عرض میشه خدمت شما که اگر چون در ترکیبات شیمیایی مثلا فلان مقدار ماده را اگر با فلان مقدار ماده ترکیب کنیم قطعا فلان ترکیب سوم حاصل خواهد شد، این پیش بینی میکنه، درست؟ البته به شرط اینکه این با دقت انجام بشه، همه شرایطش محقق بشه، دیگه قطع میکنه که بله اون میشه بلا اشکال قطعی است. یا مثلا فرض کنید که در فلان وقت خسوف قطعا میشه، خسوف قطعا میشه با این سیر و حرکتی که مثلا این سیارات دارن، این را منجم بر اساس محاسبات قطعا پیش بینی میکنه. نه اینکه حالا احتمال داره اون بشه، احتمال داره اون بشه، احتمال، نه احتمال بحث احتمالات نیست، قطعیت. آیا وقتی که میگویند که عدم قطعیت یعنی واقعا فی نفس الامر در نظام عالم در عالم اتم چنین رابطه ضروری وجود ندارد، اصلا علیت نیست یا ضرورت نیست یا سنخیت نیست؟ خب یه احتمال این است که حالا داریم فروض رو میگیم دیگه، علیت اصلا نیست، این غلطه، این هیچ کس نگفت، بالاخره تأثیر تأثیر هست که حادثه بلا سبب را نمیگن که بگن بله اون حادثه رخ میدهد احتمالا بلا سبب، پس اینو بذاریم کنار، یعنی این دانشمندان چنین احتمالی را مطرح نکردن که وجود تصادف، تصادف به معنای صدفه، به معنای چی؟ به معنای اینکه یک حادثه هیچ سبب نداره همجور رخ میده بختتا، اینو کسی نگفت. پس سببیت رو میگن، میماند این دو تا احتمال که سببیت هست اما ضرورت نیست، چون در نظام علت و معلول یک نظام ضروری هم حاکمه، مثلا علت تامه اگر محقق بشه معلول قطعا محقق میشه. آیا حالا اینجا اینطوریه که قطعا نیست، یعنی علت تامه آمده ها، یعنی اون سبب به طور کامل محقق شده اما باز هم معلول محقق نمیشه؟ عدم تعین به این معنا، عدم قطعیت به این معنا، یعنی نفی ضرورت علی و معلولی در خود واقع، عالم واقع. اینه آیا؟ یه عده گفتن بله همینطوره، مثل همین آقای هایزنبرگ و یه عده دیگری که با ایشون هم رأیند، گفتن چی؟ گفتن که این عدم تعین و عدم قطعیت و عدم ضرورت واقعیت دارد، در عین حالی که سبب هست اما مسببش قطعی محقق نیست، بین الاحتمالات دور میزنه. یه عده بس اینطور گفتن، این یه دیدگاه که حالا شاخصش این آقای هایزنبرگ. یک احتمال این است که نه برادر، سببیت و مسببیت هر جا امرش دائر است بین بود و نبود، دیگه نمیشود ما سببیت داشته باشیم ضرورت سببیت نداشته باشیم، معنی نداره. اگر نظام نظام سببیت هست که رابطه رابطه اسباب مسبباته، سبب تام هر جا بشود مسبب بلا شک میشه، عقل میگه این قطعا میشه، میخواد دنیای بزرگ باشه، حرکت مثلا سیارات و منظومه شمسی باشه یا در دنیای اتم باشه، قبول بکنیم نظام سببیت را، جبرش را برداریم، معنی نداره. اصلا سببیت با ضرورت جبر و علی معلولی یکیه، یعنی انکار جبر علی و معلولی همان انکار علیته، یعنی اگر کسی بگه من علیت قبول دارم اما جبر علی و معلولی قبول ندارم، در واقع دارم میگه علیت قبول ندارم، مثل امثال مرحوم شهید مطهری، چون این بحث را ایشون در کتاب اصول فلسفه و و روش رئالیسم مطرح کردن. حقیرم اینجا نقل کردن فرمایش ایشان را در کتاب اصول فلسفه رشد جلد سوم مقاله علت و معلول. اون بحث اختیار که عرض کردم محضرتون که از این قاعده خواستن استفاده کنن، از این اصل عدم تعین، یه عده خواستن مختار بودن انسان ها توجیه کنن، توجیه علمی. اینا اونجا ایشون آورده، مرحوم آقای مطهری، البته از یک فیزیکدانی همشد که ایرانی، که این از کتاب ایشون، کتاب فیزیک پروفسور رضا، حالا این اون زمان ایشان بوده، ایرانی، فیزیکدان ایرانی، کتابی دارد مرحوم آقای مطهری مطلب را از ایشون کاملا نقل میکنه. چون میگه ما که متخصص نیستیم، که رشته ما که فیزیک نیست، اینها که رشتهشون فیزیک هست اینجور میگوین، این مطلب را ایشون اونجا نقل کرده. حقیقتا هم یه مقدار اشاره کرده ولی مفصلش اونجاست. بعد میرسه به تفسیر این، به تحلیل این. دقت بفرمایید، برخی از دانشمندان ما، از متفکرین ها، متفکرین شاخص مثل مرحوم آقای علامه جعفری، در کتاب جبر و اختیار، ایشون کتابی دارن کتاب جبر و اختیار، آره نام دیده اید یا نه، با کتاب خیلی سنگینی است. اولین کتابی که حقیر تألیف کردم در محضر استاد بزرگوارم حضرت آیت الله عظمای سبحانی همین کتاب جبر و اختیار بود، که ایشان طلب و اراده را که بحث می‌کردم در اصول در مسجد فاطمیه دور دوم ایشان بود، اصول می‌گفتن، رسیدن به طلب و اراده. خب بحث کفایه را انجام دادن، بعد فرمودن که ما اگر بخواهیم مفصل الان بپردازیم، یک گسلی و گسستی تو بحث اصولیمون رخ میده، اینا فعلا می‌گذاریم آخر سال، بحث اصولیمون رو میبریم جلو، یک ماه مونده به آخر سال تعطیلات که بشود ما برمیگردیم سراغ این مسئله و این را مستوفا بحث میکنیم. همین کار هم کردن که بحث کردن رو، خب حقیرم چون مینوشتن بحثایشون را، بعد ایشان به بنده فرمودن، یه روز میرفتیم به سمت منزل و ایشون لطف میکردن با ماشین ما را میرسوندن طرف منزل، بین راه که میرفتیم فرمودن که خب یه پیشنهادی میخوام به شما بدم، که این بحث جبر و اختیار را بیایید تا، حالا بعد از اینکه درس ها تمام شده بود دیگه، بیایید تا باز مجدداً بررسی کنیم و بنویسیم. من به ایشون عرض کردم که آقا در جبر و اختیار کتاب زیاد نوشتن دیگه، چه فایده ای داره حالا ما هم دوباره کتاب بنویسیم؟ یا حضرت عالی بنویسید بنده در خدمت شما باشم. شهید مطهری داره، آقای علامه مرحوم جعفری داره، دیگران دارن کتاب عربی فارسی، اینها دیگه چی مونده که ما بخوام بنویسیم، که حالا ما بیام وقت بگذاریم حضرت عالی هم بنده دوباره. و بعد من برخورد کردم خودم، بعد فهمیدم که نباید اینجوری میگفتم، این از اخلاق خوب نبود، اشتباه کردم. ایشون فهمود خب حالا بالاخره هر کسی یک عقیده ای داره و سبکی داره، فکر کن رو این قضیه، اگر به نتیجه رسیدی من حاضرم. به هر حال بعدم تصمیم گرفتم که در خدمتشون باشیم و مجددا رفتیم و دیگه مدتی در مؤسسه چهار راه بیمارستان اون وقت اینجا خدمتشون بودیم. نوشته شد کتابی به نام برای جبر و اختیار، شاید ملاحظه فرموده باشید، جبر و اختیار، بحثای حضرت استاد آیت الله سبحانی که به حقیر نوشتم. کتاب خوبی است از نظر نظم و ترتیب مباحث، جبر فلسفی جدا، جبر کلامی جدا، جبر اجتماعی جدا، اختیار اگزیستانسیالیسم جدا، اختیار تفویض جدا، اختیار امر بین الامرین جدا. تا حال هیچ کتابی لااقل قبل از این کتاب اینجور مباحث رو از هم جدا نکرده، منظم، جبر فلسفی، جبر اجتماعی، جبر کلامی، اختیار اگزیستانسیالیستی، اختیار تفویض معتزله و اختیار امر بین امرین، در واقع مکاتب اختیار، مکاتب جبر منظم. خب اونجا کار من این بود که برم مطالعه کنم دیگه. ایشان میفرمود بیایید شما مطالعه کنید کتاب‌ها رو، اینها رو بیایید بعد با هم بحث کنیم صحبت. از جمله کتاب‌هایی که بنا شد که اونجا کتاب مرحوم آقای جعفری بود. به قدر این کتاب مشکل، اون وقت هم فرای اطلاعات ما هم مثل حالا تسلطمون کمتر بود، ولی به هر حال دیگه ناچار بودیم مطالعه کنیم کتاب رو. اونجا من به این مسئله برخورد کردم. مرحوم آقای جعفری در کتاب جبر و اختیار به گونه تسلیم این نظریه علمی شدند، تسلیم شدند، پذیرفتند، گفتم که ما این مسئله، البته اینا برده به سنخیت، ربط داده ایشون مسئله را به سنخیت علت و معلول، که یعنی این علت خاص باید اون معلول خاص به دنبال داشته باشد. اینا میگن سنخیت، که یه جوری با ضرورت به هم ربط داره دیگه. یعنی وقتی میگیم حتما این علت آن معلول، از یه سنخیت هم هست دیگه، این دوتا با هم دیگه دست به گریبانن، یعنی رابطه دارن. ایشون مطلب را به این صورت بعد میفهمد. خب اصل سنخیت، حالا تفاوت دوتا دیدگاه، دوتا متفکر است، دوتا نگاه فلسفی به یک بحث علمی، مرحوم آقای مطهری، مرحوم آقای جعفری، هر دوتا شد. مرحوم آقای جعفری میفهمد خب این یک بحث علمی است، دانشمندان کشف کردن در دنیای اتم که بله از این علتی که مثلا الف هست ما دقیقا نمیتوانیم معلولی که به هست را پیش بینی کنیم قطعی. درسته؟ میگه خلاق این سنخیت به هم میخوره، ممکنه یه چیز دیگه جاش بیاد، یعنی ممکنه علت ما همین علته اما معلول ما به جای بچه باشه جیم باشه، ممکنه دال باشه، میشه همین احتمالات. میگه خلاق ما این قانون سنخیت را از تجربه به دست آوردیم، اینکه علت خاص فلان معلول به دنبالش میاد از راه مشاهده و تجربه. تجربه و مشاهده ما هم مربوط به دنیای بزرگه دیگه، ما دنیای اتم را که تجربه نکردیم که. توجه فهمیدید؟ اون چه که تا کنون مشاهدات علمی و مشاهدات عمومی بشری در این باره گزارش میدهد تأیید میکند در دنیای بزرگه، در عالم طبیعته. خیلی خوب، حالا تجربه جدید میگوید در اتم نیست، میگیم خب نباشه. وقتی از راه استقرا و مشاهده به یه قانون رسیدیم، هر وقت دوباره مشاهده یا استقرا ما گفت نه آقا فلان جا نیست، میگیم خب فلان جا نیست، استثنا میشه دیگه. این دیدگاه مرحوم جعفریه که اینجا هم حقیر کلامشون را در همین جزوه نقل کردم، صفحه 117 است. اگر جزوه کاش آورده بودید با خودتون، خب شما هم نمیدونستید، یادآوری نکردیم، اشتباه کردیم. برخی از متفکرین اسلامی نیز با چنین تفسیری موافقت نموده و یادآور شده است که قانون سنخیت یک قانون طبیعی است، نه یک قانون عقلی صرف، و فلاسفه و دانشمندان قدیم این قانون را از مشاهده ظواهر طبیعت به دست آوردند. بنابراین مخالفت فیزیک جدید با اصل قانون علیت نیست، قانون علیت را که رد نمی کنه، بلکه با قانون سنخیت است. که می گفت سنخیت چه می گفت؟ که می گفت با پیشبینی دقیق علت می توانیم معلول را پیشبینی کنیم. این قانون در نمودهای ریز طبیعت مردود می گردد، نه اینکه در جهان هستی حادثه ای از روی تصادف ایجاد می شود. به عبارت دیگر اگر احتمال دهیم که صدور پدیده ای از پدیده دیگر در جهان هستی منحصر به صدور معلول از علت به مفهوم کلاسیکی نبوده، شرط سنخیت در تمام نمودهای جهان ضرورت ندارد. این احتمال با هیچ گونه موازین علمی و فلسفی منافاتی نخواهد داشت. جبر و اختیار، صفحه 26 27 و اگر گفتیم خب حالا همین کل الکلام همینجاست. مرحوم آقای مطهری به این قانون از یه منظر دیگه نگاه میکنه. خود دقت کنید اونجا چه فرمودن ایشون. ایشون میفهمن ما تمام اون چه این فیزیکدانان گفتن قبول داریم، چون ما نمیتوانیم منکر باشیم، ما که رشته ما که نیست که. آقایان میگن اینطوره، میگیم خیلی خب لابد اینطوره شما میگید. ما میگه در حوزه کار شما دخالت نمی کنیم، بگیم نه اصلا آقا اشتباه میگید شما، گزارش و تحقیق علمی شما از نظر ما پذیرفته شده است. سخن در تفسیرشه، الان میخواد یک بحث علمی تفسیر فلسفی بشه. آیا میتوانیم بگوییم اصل قطعیت و ضرورت علی و معلولی اونجا نیست یا سنخیت نیست؟ آقای مطهری میگه نمیتونیم بگیم. نمی شود گفت. چرا نمی شود گفت؟ مرحوم آقای جعفری فرمودند که خب این را از راه مشاهده به دست آوردند عالمان، این سنخیت علت و معلول را. خب حالا مشاهده یک جا گواه آن نیست، میگیم نیست. مرحوم آقای مطهری میگه نه، میگه قانون علت و معلول، جبر علت و معلول، سنخیت علت و معلول، اینا یک اصول عقلیه، عقل ما اینا رو حکم میکنه نسبت به عالم وجود، نه اینکه حالا اومدیم مشاهده کردیم، از راه مشاهده به جبر رسیدیم. اگه میشه اگه اصلا اگر مگر میشود جبر را مشاهده کرد؟ امکان نداره که. ضرورت یک پدیده فیزیکی حسی که نیست که آدم بتونه مزهش کنه یا مثلا فرضون لمسش کنه یا خلاصه مشاهدهش کنه که. ضرورت این که هیوم اصلا مستحضره دیگه، هیوم منکر علیت شد، که علیت تو ذهنه، تو این نیست اصلا. بله؟ اون آقای هیوم علیت رو اصلا منکر شد. چرا منکر شد؟ گفت عزیز من، علیت بدون ضرورت رابطه ضروری بین دو حادثه که معنی نداره که. علیت یعنی ضرورت بین دو حادثه، که اگه یکی از اونم هست و ضرورت امر حسی نیست. ابزار معرفت هم که حس است، ایشون از ساعت حس بود دیگه، ساعت تجربه بود. هر چیزی رو بخوام بگیم هست، باید بتونیم حس کنیم، چون ضرورت قابل حس نیست، پس نیست. پس کجاست تو ذهنه؟ تداعی معانیه. ما عادت کردیم سنگ که به شیشه بخوره بگیم شیشه میشکنه، این تو ذهن ما عادت شده، چند بار که این خورده شکسته، این اتوماتیکی ذهن ما حکم میکنه. و الا در خارج یک ارتباط لاینفک قطعی باشه که سنگ به شیشه بخوره به شیشه منفعل بشه، قطعا قطعا نه، چون چیز نیست، یه وقت ذهن ما اینجور عادت کرده، اگر هم نشکست نشکست. آقای مطهری چی میگه؟ میگه مسئله علیت با ضرورت علی و معلولی و سنخیت بین علت و معلول. سنخیت یعنی چه؟ یعنی سببی که اسمش الف است در شرایط معین همواره معلولی که اسمش به است را دارد. و الله بگی نه، یه جا الف آمد به میاد، یه جا نمیاد، این یعنی اون ضرورت علی و معلولی رو قطع شد. خوب دقت کنید، این شیخ مطهری که مغز عجیبی داره، مغز فلسفی عجیبه، به خاطر اینجاست. نگاه کنید، با اینکه مرحوم آقای جعفری هم مرد قدری است، مرحوم علامه جعفری هم انصافا مرد قدر برجسته ایه، ولی تو این مسئله آقای مطهری یه سر و گردن از او بلندتره، دقیقتره، به مسئله دقیق نگاه کرده. اگر شما بگین آقا وقتی سنخیت رد میکنی یعنی چی؟ یعنی الف که آمد میخواد بیاد، میخواد جیم بیاد، هر چی اومد اومد، یه چیزی میاد بالاخره. این معنیش این است که اصلا ضرورت پس وجود نداره، چون اگه رابطه ضروری باشه و بین الف و بین ارتباط برقراره، پس هر وقت الف اومد حتما بباد بیاد دیگه، میشه رابطه ضروری. پس اگر سنخیت را رد کنی چی رد میشه؟ خود به خود ضرورت قطع میشه، رد میشه. اگه ضرورت رد بشه علیت هم رد میشه، چون این که میگیم الف علت است برای ب یعنی چی؟ یعنی ب در سرنوشته به این بستگی داره، تابع اینه. ایشون میگه اینا اینجوری هست، اینا سه مسئله اند که سرنوشتشون با همه، همه عقلی هم هست. یعنی تفکر عقلی وقتی ما وجود رو مطرح میکنیم، ما ببینید اصلا بحث حس نیست، خواهش من دقت کنیم، اصلا بحث حس نیست. مباحث فلسفه میدانید مفاهیم عقلی هستن که همین مقدار که ما واقعیت رو قبول کنیم، یعنی واقعیت هست، سوفسطی نشیم، همین مقدار. موضوع فلسفه چی چیه؟ اون ماده المواده، اصل واقعیته. اگر کسی گفت نه آقا واقعیت نداریم، سفسطه خیلی غلیظ، بله دیگه فلسفه بی موضوع میشه. اما به محض اینکه واقعیت رو پذیرفتیم میشه موضوع فلسفه. از اینجا به بعد فلسفه کاری به تجربه و مشاهده و چشمم میبینه و دستم لمس میکنه و این چیزا نداره دیگه. متدولوژی فلسفه تحلیله، تحلیل عقلیه. میگه خیلی خب، حالا این واقعیت یا واجبه یا ممکن. این واقعیت حالا که مثلا چیز شد، یا معلول یا علت، این اصل واقعیت ها. اگر ممکن الوجوده پس معلوله، اگر واجب الوجوده پس علته. این یا واحد یا کثیر و بقیه، و بقیه بحث ها. این فلسفه اینجوره، فلسفه موضوعش که اونم موضوعش هم از حس نمیخواد بگیره، ولو به علم حضوری باشه، بالاخره یه واقعیتی هست دیگه، حالا ولو به علم حضوری. اینه که میگن اگر ابن سینا و دیگران میگوین که اگر انسان معلق در یک انسان معلق، انسان فرضی به دنیا بیاد با نه آدمی ذاتی، نه با موجودی، نه با هیچی چیزی بهش القا نشه، فکرش کار میکنه، فکرش کار میکنه. بله، دقت کنید، بله، این کبرای کلی بحثه. حالا اگر خواستیم علیت را تطبیق کنیم، مصداق شناسی، موضوع شناسی، هازا و هازا، هی بیان روی مصداقا پیاده کنیم، آره، اینجا نقش مشاهده و تجربه و حس اینا چی میشه؟ فعال میشه. این دو تا بحثه. یک وقت تحلیل کلی علیت است، اصل العلیه عقلی محض، به حس هیچ ربطی نداره. اما وقتی میخوایم این مصداقا رو بشناسیم، بله البته این مصداقا رو ما کلی که فایده نداره که، تطبیق میخوایم بکنیم، اون وقت با آزمایش و مشاهده و اینا به ما نشون میده که اون قضیه ای که در منطق قدیم، منطق ارسطویی هست که میگن الاتفاقی لا یدوم، بلدین؟ خاطر شریفتون هستش که قطعا خوندین، حالا یادتون باشه الاتفاقی و چی؟ لا یدوم او لا یکون اکثری، یا یه قاعده ای هست که الاتفاقی و لا یکون چی؟ اکثریا او لا یدوم. اون وقت میان میگن خیلی خوب، وقتی که ما این پدیده ی الف را با ب تو مصداق شناسی ها مقایسه کردیم، مطالعه کردیم، دیدیم که یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار، 20 بار مقدارش رو تغییر دادیم، جاشو عوض کردیم، ابزارمون رو عوض کردیم، دیدیم نه اینا با هم دیگه هستن. حالا پی میبریم که اینا یه رابطه یه علی و معلولی با هم دارن. این به او وابسته است. ولی اگر رابطه یه علی و معلولی نمی بود، نباید هر وقت این میاد اونم دنبالش بیاد. این مصداق شناسیه. ببینید؟ اگر مرحوم آقای جعفری رو رحمت کنه، اگر نظرش به مصداق شناسی باشه، تو بحث سنخیت حرف درستیه. اگر نظرش به کبرای کلی سنخیت باشد که اصل سنخیت ریشه در مشاهده دارد، غلطه، حرف های متحری درسته. اما اگر بگیم نه، بحث نزاع کبروی نیست، نزاع کلی نیست، سخن مرحوم آقای جعفری به مصداقه، بله اینجا حرف ایشون معنی پیدا میکنه. نظر مصداق میگه آقا شما اون قانون علیت و سنخیت را اونجا تجربه کردید، پیدا کردید، اما حالا اینجا در مشاهده پیداش چی؟ نکرد. حالا این فرمایششون درست میشه که شما این سنخیت را به لحاظ مصداق شناسی اینجا پیدا نکردید، درسته؟ ولی یه عیب پیدا میکنه اون وقت. اگه گفتید چیه؟ عیبش این است که اگر سنخیت را پیدا نکردیم، دیگه ضرورتش هم باید پیدا نکنیم، و اگه ضرورتش رو پیدا نکنیم بعد بگیم مثلا سببیتی وجود نداره. این عجیب، این بحثای این چقدر دقیقه. هم حق میدیم به ایشان، هم نمیدیم، هم فرمایش ایشون رو میپذیریم، هم نمیپذیریم. بله به لحاظ این که ما بخوایم مصداقی مشخص کنیم، میگیم نه اینجا نشناختیم. میگه خیلی خوب، اگه سنخیت شما بگیری جبر رو گرفتی، اگه جبر علیه معدول رو بگیری از علیت رو گرفتی، چیز دیگه نمیمانه. خود این که، خوب دقت کنید، حالا من یک کلمه دیگه بگم وقتم داره میگذره متاسفانه، خود این که اگر ما سنخیت را نفی کنیم جبر و ضرورت نفی میشه، و اگر نفی بشه علیت نفی میشه، و نفی علیت باطله. ببین هر عقل بدیهی میگه که آقا حادثه بدون سبب که نمیشه، که اینا دیگه بچه ایان قبول نمیکنه. حالا که نمیشه، پس معلوم شد که عدم تعین و عدم قطعیت در متن واقع هست یا نیست؟ نیست. میشه حق با آقای مطهری. آقای مطهری میگن بابا فعلا ابزار ما محدوده، علم بشر محدوده، شاید یه قرن دیگه تونستن همینا که شما میگید نمیشه. چی نمیشه؟ میگید اگر وضع الکترون را ببینیم دقیق، سرعتش از دستمون میره. اگه سرعتش رو دقیق ببینیم، وضعش از دستمون میره. میگه خب حالا فعلا اینجوریه، شاید یه قرن دیگه، دو قرن دیگه اومدن گفتن نه ما میتونیم هر دو رو همزمان با هم ببینیم. اون وقت این میشه حرف اینشتین. اون طرف قضیه، حالا از این شاخصهای علم، آقای اینشتین گفته بابا این عدم قطعیت عدم قطعیت اینجور نیست که فیزیک کلاسیک را نقض برش وارد کرده باشه، قانون جبر و علی و معلولی دترمینیسم، همون موجبیت، نه فرق نمی کنم، اون قانون موجبیت در اتم هم هست، الا اینکه ما فعلا نیافتیم. اینا تو جزوه نقل کردیم، جزوه که دارید منزل، که انشالله حالا با این توضیحاتی که من عرض کردم یا خود بحث سنگینه، بازم مطالعه بفرمایید. پس شد دو تا نظریه، خواهش من این دیگه جنبندی کنید فعلا بحث را. اصل موضوع این شده امروز ما این خود این قاعده علمی و فلسفی رو بحث کردیم. حالا اون آقای ویلیام پولارد که فیزیک دان است، آمده از این قانون عدم تعین خواسته چیکار بکنه؟ یه منفذی پیدا بکنه، مشیت الهی رو در عالم طبیعت جا بده، یه جای باز کنه که یک نمیز آشتی ایجاد بکنه. آقا هم علم، هم فیزیک، هم جبر علی و معلولی و هم خدا، هر دو دخالت میکنن. چرا؟ برای خاطر اینکه آقا عدم تعین رو ما کشف کردیم در فیزیک. پس این یک تأملی روی این نکات بفرمایید، اگر زحمتی بکشید یه مطالعه هم بفرمایید انشاءالله تعالی تا جلسه آینده این را بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.